نویسنده شاهد خودسانسوری این افراد هستیم که پیام‌هایی رو می‌نویسند آنلاین اما آنچنان وارد جزئیات تحولات در شهرهای خودشون نمی‌شن.
بله، من با یکی از خبرنگاران که با هزار مشکل موفق شدم باهاش حرف بزنم، خیلی روشن این رو میگفت، میگفتش که ما هر چیزی که مینویسیم داره کنترل میشه و به شدت میان با همون برخورد میکنن، تهدیدمون میکنن، از کار اخراجمون میکنن. این ساده ترین نوع تهدیدشون هست که کارشون ازشون میگیرن و بعد طبیعتاً تهدید به بازداشت و زندان هم میشن. بنابراین همون معدود افرادی هم که به هر شکلی میتونن دسترسی پیدا بکنن به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن اخبار درست و دقیق رو به خارج از کشور منتقل کنن.
اشاره کردید به امنیت، آیا راه امنی همکنون برای ارتباط به غیر از تلفن وجود داره برای کاربران ایرانی؟
به چیزی که در واقع بشه عموم ازش استفاده کنن، نه، متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. من اطلاع دارم که در واقع شرکت‌های کامپیوتری بزرگ مشغول این هستن که یه راه حلی پیدا بکنن، اما موضوع این هستش که هر راه حلی که بخواد باشه نیاز هستش که به هر حال به یه نوعی به اون شبکه دسترسی داشته باشه، یه سری چیزایی رو کنترل کنه که این دسترسی وجود نداره. بنابراین کار بسیار بسیار دشوار هستش برای اینکه بشه یک راه حلی رو پیدا کرد که بشه افراد زیادی رو برگردون به شبکه اینترنت.
آقای رشیدی، شما محقق امنیت و دسترسی به اینترنت هستید و صحبت از این که ممکنه یک روزی این اتفاق بیفته صحبت تازه‌ای نیست. در فضای بیرون از ایران این صحبت بود، مدت‌ها بود که صحبت می‌شد که شاید روزی ایران چراغ اینترنت رو بخواد خاموش بکنه، جمهوری اسلامی بخواد این کار رو انجام بده. آیا گروه‌ها مثل افرادی مثل شما، گروه‌هایی که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته‌تر در دنیای بیرون دارن، فکر نکرده بودند که باید راهی اندیشید یا اصلا راهی وجود داره؟
ببینید، ما با یک مسئله چندبعدی پیچیده روبرو هستیم. متاسفانه من خودم به عنوان کسی که حداقل 10 سال هستم روی این موضوع کار می‌کنم، متاسفانه افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، دولت‌ها متأسفانه توجهی که باید می‌کردن به این توسعه رو نکردن. از طرف دیگه ما با یک مشکل دیگه‌ای روبرو بودیم بیرون از ایران که در واقع اون سیاستی که ایران داره پیاده می‌کنه برای شبکه ملی اطلاعات رو تقویت کردش و در واقع اونا رو قدرتمندتر کرد برای اینکه بتونن این شبکه رو پیاده بکنن. ببینیم اگه که تفاوت امروز با 3 سال پیش چی هست. 3 سال پیش اینترنت تو ایران فقط 30 دقیقه قطع شد، الباقیش وصل بود. دلیلش چی بود؟ یک دلیل خیلی روشن داشت. حکومت ایران، مجموعه چیزهایی که در ایران وجود داشت، همچنان وابستگی بسیار زیادی به زیرساخت‌های جهانی اینترنت داشتن. مجبور بودن که قطع نکنن، چون اگه قطع می‌کردن خودشون دچار مسئله می‌شدن. متاسفانه زمانی که تحریم‌های تکنولوژی شدید شد، در زمانی که تمام این زیرساخت‌های بین‌المللی کاربران ایرانی رو اخراج کردن به دلیل تحریم‌ها، دیجیتال اوشن، گوگل، آمازون، همه اینا اخراج کردن، راه چاره‌ای نموند برای مردم جز اینکه برن از اون زیرساخت داخلی استفاده کنن. در واقع مثل این میمونه که شما دو دستی تقدیم کردین به ایران این بچه‌ها رو که خب حالا هر کاری می‌خوام باهاشون بکنم. وقتی که همه چیز الان رفته تو ایران، اینها با خیال راحت‌تر و آسوده‌تری شبکه رو قطع می‌کنن. تو وابستگی به بیرون ندارن. وابستگیشون الان در حد 7% است که اینترنت وصله. بنابراین اگه این سیاست ادامه پیدا بکنه، این 7% ممکنه 3 سال دیگه بشه 0%. و دیگه حتی همین 7% ارتباطی هم توی این مواقع حساس که به وجود میاد، همین خرد ارتباطهایی هم که به وجود میاد ممکنه دیگه به وجود نیاد. ما نیاز داریم که این سیاستها رو بازنگری کنیم، نیاز داریم تا کاری نکنیم که مردم بیافتن توی این تله، توی این سیاستی که داره توی ایران اجرا میشه.
سپاسگزارم. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران، که از آمریکا همراه ما بود از طریق خط تلفن. شنونده مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید. با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
ساعت 8:05 سه‌شنبه شب هست در ایران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از ساعتی پیش گفتگو می‌کنیم با شما درباره ابعاد مختلف اعتراضات در ایران و سرکوب آن. از جوانب مختلف به این موضوع می‌پردازیم. در همین باره حدود 90 تن از فعالان سیاسی و مدنی ضمن اعلام پشتیبانی و همدلی با اعتراضات مردمی در ایران، آنچه صدور فرمان سرکوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامیدند رو محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه اعلام کردند که درس مکرر تجربه تاریخی باید به حاکمان ایران آموخته باشه که از به گفته اونها سرنیزه میتوان برای سرکوب بهره برد، اما برای حکومت کردن نمیتوان بر سرنیزه تکیه کرد. از جمله امضا کنندگان این بیانیه جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، بهروز خلیق، منصور شجاعی، مهدی عربشایی، احمد علوی، رضا علیجانی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور، کاظم کردوانی، علی کشگر و حسن نایب هاشم هستند. مریم سطوت، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه در آلمان، به رادیو فردا توضیحاتی داده.
در این بیانیه به این اشاره شده که نارضایتی های گسترده که وجود داره همه ناشی از سیاست ها و عملکردهای غلط دولت هستش، و به خصوص این آخرین سیاست دولت، یعنی افزایش قیمت بنزین، مردم رو به نقطه اعتراض کشید. و این در اینجا توضیح میده، میگه که این سیاست های ناکارآمد دولت به مرور در طول این سالها و به اضافه این تحریم کمرشکن آمریکا به هر حال رسونده حکومت رو به جایی که دچار کسری بودجه هستش، ولی متاسفانه بدترین نقطه رو انتخاب کرده برای حل این مشکل، و اونم افزایش قیمت بنزینه. و اعتراض مردم هم به این هستش که خب چرا بنزین، چرا این باید از جیب ما کمبود بودجه تأمین بشه؟ این همه جاهای دیگه هستش، مثلا شما میتونید روی این فسادهای میلیاردی که الان وجود داره تو کشور رو اینا انگوش بزنید و از اینجا تأمین کنین، یا اینکه این ارگان‌های نامرئی که تو کشور وجود داره، یا بیت امام هستش یا سپاه هستش، اینا بودجه‌ای کلونی دارن که در هیچ جا هم نوشته نمیشه و هیچ مالیاتی هم داده نمیشه، از اینجاها میشه تأمین بشه این بودجه، یا مخارجی که تو منطقه داره، تو کشورهای منطقه داره صرف میشه، چرا باید این بودجه از جیب مردم بره؟ دولت میتونه که تغییرات اساسی توی سیاست خارجیش بده و مسئله تحریم وحشتناک و کمرشکن و بر جامعه ما هستش اون رو حل بکنه، ولی دولت هیچ کدوم از اینها رو دنبالش نمیره. توی اطلاعیه مطرح میشه که این تصمیم سه قوه بوده و در نهایت هم آقای خامنه‌ای اینو تایید کرده، و حتی آقای خامنه‌ای تایید میکنه سرکوب ها رو و میگه خب یه عده‌ای کشته شدن، بله، ولی بعد این اجرا بشه چجوری مردم باید اعتراض کنن؟ رابطه دولت و مردم قطعه، رابطه این دولت و مردم از طریق تشکل هست، از طریق احزاب، از طریق سازمان های مدنی، از طریق فعالینه، فعالین که زندان هست، اپوزیسیون که خارج از کشوره، احزاب که ممنوع هستند. چجوری باید این اعتراض ها برسه به گوش دولت، به چه شکلی؟ و واقعا مستصل میشن میریزن تو خیابون. و به همین دلیل ما در تیتر همین اطلاعیه‌مون گذاشتیم اعتراض حق مردمه و کشتن تظاهر کنندگان رو خاتمه دهید. واقعا برای چی باید مردم کشته بشن به خاطر این اعتراض‌های خودشون؟
صدای مریم سطوت رو میشنیدید، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه حدود 90 تن از فعالان سیاسی مدنی در محکوم کردن آنچه که در ایران و سرکوب معترضان رخ داده. همچنان درباره این اعتراضات صحبت میکنیم. از جمله مسائلی که مطرح هست آمار کشته شدگان این تظاهرات هست، ده ها کشته‌ای که برجا گذاشته تا اینجای کار، تا اونجایی که بررسی های رادیو فردا نشون داده که در جریان اعتراض های اخیر 106 نفر در شهرهای مختلف کشته شدن. ساعتی پیش سازمان عفو بین الملل از سازمان های مدافع حقوق بشر هم آمار مشابهی رو منتشر کرد با عدد 106 نفر. همکارم احسان مهرابی اینجاست در استودیو تا صحبت بکنیم درباره این عدد 106 نفر. احسان، چی میدونیم چگونه ما به این نتیجه رسیدیم که این تعداد در شهرهای مختلف کشته شدند؟
اعداد که یکی از تنها ممکنه که به هر حال برخی از آمار مربوط به شهرها متفاوت باشه، چون عفو بین الملل اعلام کرده که در 21 شهر ایران به این اعداد دست پیدا کرده. آماری که ما بررسی کردیم مربوط به 25 شهر ایران هست. قاعدتا دلیل این تفاوت ها این هست که به هر حال درباره برخی از اطلاعاتی که هست ممکنه تا حدودی محتاطانه تر برخورد بشه و به هر حال اون آماری که چند منبع و با قطعیت دربارش اظهار نظر کردن ملاک قرار بگیره. به هر حال در مورد برخی از استانها ممکنه که دو تا نهاد حقوق بشری هر دو آمار داده باشن، اما آمارشون به هر حال آمار متفاوتی باشه. اون چیزی که مورد استناد ما قرار گرفته حداقل آماره و در یک استان ممکنه که آمار حداقل و آمار حداکثر مثلا حتی 10 عدد متفاوت باشه، و اون چیزی که ما الان اعلام کردیم حداقل آمار بر اساس قطعیت چند منبع هست. و اگر به طور مثال آمار یک برخی نهادهای حقوق بشری دیگه مثلا در یک استان ملاک قرار بگیره، قطعا این آمار از این رقم بیشتر هست. از سوی دیگه اون چیزی که به هر حال منتشر شده بر اساس شواهدی هست که به صورت قطعی بوده یا آمار رسمی و یا اینکه از چند منبع،
و همه چون با توجه به قطع بودن اینترنت و ارتباط اینترنتی با ایران و ندیدن مثلا ویدیوهای اعتراضات یا از کشته ها دیده شدن ویدیوها میتونه کمک بکنه به راستی آزمایی این آمار، نه؟
تعدادی که منتشر شد در روز شنبه خیلی به نسبت اتفاقاتی که افتاده خیلی تعداد کمی بود و بعد از اون دیگه ویدیوها یا گزارش های دیگری از کشته شدن افراد منتشر نشده و اینها به هر حال گزارش هایی بوده که به دست رادیو فردا رسیده و ممکنه در فضای عمومی منتشر نشده باشه. اگر قطعا اینترنت به هر حال قطع نمی شد و افراد میتونستن گزارش های بیشتری رو منتشر بکنن، قطعا تعداد آمار یا تعداد اطلاعاتی که در این باره بود حداقل بیشتر بود. و مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون سکوت کردن درباره تعداد آمار کشته شدگان، اما گزارش هایی که به هر حال از درگیری ها در برخی از شهرها دادن خودش میتونه حکایت از تعداد کشته شدگان داشته باشه. به طور مثال درباره اطراف تهران که اعلام میکنن که 3 نیروی بسیج کشته شدن که 1 نفر فرمانده گردان بوده، یا در مورد کرمانشاه که اعلام میکنن به طور مثال 1 سرگرد کشته شده. نهادهای حقوق بشری گزارش میدن که در مقابل 15 نفر از معترضان هم کشته شدن.
به نظر چرا جمهوری اسلامی فقط آمار کشته شدگان طرف نیروهای نظامی و بسیجی و اینها رو داره اعلام میکنه؟
رویه جمهوری اسلامی در برخی از اعتراضها متفاوت بوده. به طور مثال درباره اعتراضات سال 88 که بر اساس کمیته پیگیری قربانیان اعتراضات تعداد کشته 72 نفر به صورت قطعی بود و درباره بیش از 300 نفر از افراد هم اینها گزارش ها و مدارکی را دریافت کرده بودند، در نهایت جمهوری اسلامی این آمار را نپذیرفت. اما درباره اعتراضات دیماه 96 تعداد کشته‌ها رو 25 نفر اعلام کردن که اون هم البته تعداد کمتری از اون چیزی بود که نهادهای حقوق بشری گزارش میدادن. این اعتراضات به هر حال هنوز مقامات جمهوری اسلامی درباره این که چه برخوردی باش داشته باشن به جنبندی نرسیدن. تنها یک خبرگزاری فارس یک گزارش مختصری از تعداد بازداشت شدگان داده بود 1000 نفر که بعد از اون هم برخی از مقامات استانها گزارش هایی را دادن که اون هم البته حداقل تعداد بازداشت شدگان بوده. به طور مثال درباره استان خوزستان که گفته شده استاندار اعلام کرده 180 نفر بازداشت شدن، مربوط به روزهای اول بوده و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری حدود 400 نفر حداقل بازداشت شدن.
احسان، مسئله‌ای که هست اینه که به هر حال ما هنوز نمیدونیم که شرایط دقیقاً، میدونیم که شرایط امنیتی برقرار هست در شهرهای مختلف، نمیدونیم که این اعتراضات کی به پایان میرسه. 5 روز ازش گذشته، آماری که ما میتونیم فعلا بگیم، محتاطانه بگیم که از کشته ها داریم 106 نفر هست، آماری که ممکنه که بیشتر از این هم باشه. در مقایسه با مثلا دی ماه 96 این آمار به نظر آمار بیشتری میاد نه؟
حداقل اگر اون مبنا گزارش نهادهای رسمی باشه، حداقل 4 برابر آمار اعتراضات دیماست که به نظر میرسه که قاعدتاً بیشتر از این هم هست. تعداد کشته شدگان، گستره اعتراضات و گستره درگیری ها و خشونت هم قطعاً خیلی بیشتر از اعتراضات دیماه بوده. مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان هم خیلی متفاوت تر از اعتراضات دیماه بوده. به طور مثال درباره اون اعتراضات گفته شد که تعدادی افراد به این دلیل که به یک مکانهای دولتی قصد داشتن حمله بکنن مورد تیر مستقیم قرار گرفتن، اما بر ویدیوهایی که از اعتراضات اخیر منتشر میشه ماموران امنیتی بدون اینکه افراد به جای حمله کرده باشن و صرفاً برای به نوعی سرکوب اعتراض اونها به صورت مستقیم به سوی معترضان شلیک میکنن. سطح خشونت در این اعتراضها هم بیشتر هست و یکی دلایلش هم این هست که به هر حال گستره این اعتراضات به گونه ای هست که در برخی از شهرهای کوچیک رخ میده و در روز رخ میده برخی از این اعتراضات، و وقتی که معترضان در مقابل یک نهادی که حالا از نظر اونها نماینده حاکمیت هست، فرمانداری، بخشداری یا حتی نهادهای معمولی تر تجمع میکنن، سری نیروهای امنیتی واکنش میدن از ترس اینکه به هر حال اونها ممکنه بخوان به این نهادها حمله بکنن، به صورت مستقیم شلیک میکنن. و یا گزارش هایی هم که منتشر میشه برخی از تیراندازی ها ممتد هست، به طور مثال درباره جوان رود تیراندازی از بالای ساختمان هست به سمت معترضانی که در خیابان هستند، و این صحنه ها به هر حال تا حدودی متفاوت از صحنه های اعتراضات گذشته است.
سپاسگزارم احسان مهرابی که با ما همراه بودی در این مجله شامگاهی تا صحبت بکنیم از آنچه که در ایران میگذره. آمار کشته شدگان اونطور که احسان گفت، برآوردهای رادیو فردا و همچنین گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، تا کنون تعداد کشته شدگان 5 روز اخیر در اعتراضات در جاهای مختلف شهرهای مختلف ایران رو 106 نفر برآورد میکنه رادیو فردا با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با فعالان مدنی و سیاسی، جزئیاتی رو در این باره جمع‌آوری کرده. شما هم اگر در این باره نظری دارید، اگر اطلاعاتی دارید که میخواید با رادیو فردا در میون بگذارید، حتما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 20420221 12 21 13 که میتونید با اون تماس بگیرید، یا اگر دسترسی به اینترنت دارید @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید. فرصتی است همراه بشیم با شهرام میریان، مروری داره بر مطبوعات بیرون از ایران درباره آنچه که در شهرهای مختلف ایران اتفاق میفته.
روزنامه آلمانی زودوچه در یک گزارش تحلیلی با عنوان شعله‌های خشم می‌نویسد فساد، بحران اقتصادی و ناکارآمدی دولت بار دیگر مردم خشمگین و برآشفته ایران را به خیابان‌ها کشانده، و بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که این گونه تظاهرات خلق‌الصائه و خودجوش آیا به یک جنبش و خیزش ملی به مانند آنچه در عراق و لبنان رخ داده بدل می‌شود؟ این روزنامه آنگاه نگاه خود را بر وقایع چند روز اخیر در ایران متمرکز کرده و افسوده تظاهر کنندگان بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران شعار سر دادند، عکس‌های علی خامنه‌ای را آتش زدند و خواهان آن شدند که از درآمدهای دولت که روز به روز کاهش می‌یابد دیگر پولی برای سوریه و یمن و گروه‌های فلسطینی فرستاده نشود. روزنامه زودوچه سپس تاکید می‌کند وضع بد اقتصادی تقریباً همه شهروندان ایرانی را سرخورده و درمانده کرده، این روزنامه در بخش دیگری حرکت‌های اعتراضی کنونی در ایران را با تظاهرات گسترده جنبش سبز در 10 سال پیش مقایسه کرده و نوشته تظاهرات کنونی مردم ایران فاقد یک رهبر و یا ساختارهای سازمانی مانند سندیکاهای پرقدرت است که بتواند این حرکت خودجوش را به پیش برد. شبکه اول تلویزیون آلمان هم در گزارش تحلیلی خود به تناقضاتی که در ایران به چشم می‌خورد پرداخته و نوشته ایران کشوری است که در زیر پای خود ذخایر عظیم نفت خوابیده و شهروندانش مجبور شده اند برای پر کردن باک خودروی خود پول بیشتری پرداخت کنند. به تازگی حسن روحانی در سفر استانیش در یزد خبر از کشف یک میدان بزرگ نفتی داد و گفت این هدیه کوچکی است برای ایرانی ها. ولی به نوشته این شبکه تلویزیونی کسی از این هدیه کوچک خوشحال نشد. زیرا پس از چند روز بهای بنزین 3 برابر شد. اقدامی که نتایجش این روزها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران مشاهده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
20:20 در ایران هست. در 1 ساعت و اندی گذشته از جوانب مختلف اعتراضات در ایران شنیدید. در 5 روز گذشته از شاهدان عینی در برخی شهرها شنیدیم و از تحلیلگران. از ادامه قطع اینترنت گفتیم و عوامل اون. اگر درباره هر اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، یادآوری میکنم که میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-13. و اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید @فرداگرام در تلگرام رو استفاده کنید برای ارتباط با ما. در 10 دقیقه پیش رو دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که اون هم به همین شرایط ایران پرداخته. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما با رادیو فردا همراه هستید.
جامعه. سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. به این برنامه خوش آمدید. اعتراضات گسترده، اعتراضات مردم در به گفته استانداری تهران بیش از 70% شهرهای کشور، خیابانهایی که ناگهان و پس از اعلام 3 برابر شدن قیمت بنزین آزاد صدای معترضان در آن پیچید، کشته و زخمی شدن معترضان، قطع گسترده و سراسری اینترنت، تعطیل شدن تعداد زیادی از مدارس در سراسر ایران، تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها، تخریب و آتش سوزی در ده‌ها بانک و مؤسسه دولتی در شهرهای مختلف، حمله به حوزه‌های علمیه و شعارهای تند و خسته و بی‌پروا علیه حکومت جمهوری اسلامی تنها گوشه‌ای از اخبار چند روز گذشته در شهرهای مختلف ایران بوده است. در جامعه ایران چه می گذرد؟ معترضانی که خیابانها را با پارک کردن اتومبیل‌هاشان بستند، مردم خشمگینی که در خیابانها فریاد می کشند و علیه جمهوری اسلامی شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران و سیاست‌های حکومت ایران در کمک رسانی به سوریه و لبنان و فلسطین شعار می دهند، چه کسانی هستند؟ اگر از رهبر و رئیس جمهور و سایر مسئولان حکومتی در ایران بپرسید، این صدای شهروندان معترض نیست. این صدای به گفته آقای خامنه ای اشرار کینه‌ورز و انسانهای ناباب است. روی کردی که البته پیشتر هم بارها تکرار شده. آقای خامنه ای پیشتر هم از جمله در اعتراضات شهروندان به حجاب اجباری هم این اعتراضات را حقیر و نتیجه تحریکات پرحجم دشمنان خوانده بود. این بار هم رهبر ایران همین نگاه و همین ادبیات را خطاب به شهروندان معترض حفظ کرد.
یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه و هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
اینها اشرارند، جمله که رهبر ایران آن را در رویارویی با هر اعتراضی از سوی مردم در جامعه ایرانی به کار می برد.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک. اینا اشرارن.
اما آیا اساساً چیزی به نام زندگی راحت که رهبر ایران از آن سخن میگوید برای شهروندان در جامعه ایرانی باقی مانده؟ این مردم چه کسانی هستند؟ کسانی که زندگی راحتشان را رها کردند و به خیابان‌های شهر آمدند، یا مردمی از گروه‌های مختلف فکری و طبقات مختلف جامعه که جان به لب شدند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس.
من مایلم که این جنبش رو که امروز در ایران مشاهده می‌کنیم، جنبش جان به لب رسیده‌ها یا همان خستگان بنامم. از ویژگی مهم این جنبش اینه که شما با گروه‌های عقیدتی، سیاسی، فرهنگی مختلفی مواجه هستید که حول و حوش این مسئله گرده هم اومدن. مذهبی، سکولار، از نظر سیاسی چه می‌دونم اصلاح طلب، برانداز، گروه‌های مختلف سیاسی، حتی بی‌تفاوت‌های سیاسی، کسانی که حتی در انتخابات قبلی به نماینده‌های حکومت رأی دادن. یعنی در واقع تمام اون تقسیم بندی هایی که ما پیش از این از جنبش های اجتماعی سراغ داشتیم در این سالهای اخیر حول و حوش یک مسئله دیگه‌ای گرده هم اومده که در واقع مسئله خستگی از وضعیت و به قول داستایفسکی این جان به لب آمدنه.
تنها یک نگاه حتی به آمار و ارقام رسمی و حکومتی در ایران وضعیت مردمی را که آقای بزرگیان از آنها به عنوان جان به لب رسیدگان یاد می‌کند روشن می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس حتی پیش از آغاز سال 98 پیش‌بینی کرده بود که در این سال 57 میلیون نفر از مردم ایران به زیر خط فقر خواهند رفت و نیاز به حمایت معیشتی پیدا خواهند کرد. بر اساس همین آمار تا سال 96 16% از مردم ایران زیر خط فقر مطلق بودند، رقمی که در سال 98 به 23-40% افزایش پیدا کرده. گرانی سرسام‌آور است و هیچ کالای اساسی و مصرفی نیست که مردم هر روز که از خواب بیدار می‌شوند با گران‌تر شدنش روبرو نباشند، و حالا افزایش 3 برابری قیمت بنزین. امین بزرگیان از زندگی تهی‌دستان در جامعه امروز ایران میگوید.
زندگی تهی‌دستان، زندگی کسانی که در واقع در تمام این سالها امکانات زندگی رو کم کم از دست دادن و فقیرتر شدن، همواره چیزی بین این دو بوده و لحظاتی بوده که سعی کردن از طریق نزدیکی به سیستم و در لحظاتی از طریق شورش بر علیه سیستم در واقع اون امکانات حیات رو برای خودشون پیدا بکنن. میتونیم اونو در اون نظریه معروف آصف بیات تحت عنوان پیشروی آرام مردم عادی ببینیم.
کم و کم و کمتر شدن ارزش پول ملی و گران و گران و گرانتر شدن همه کالاها و خدمات در کشور، وضعیتی که بهزاد مهرانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از آن به عنوان بحران معیشت یاد می‌کند.
در این 40 سال هر روز وضعیت معیشتی مردم بدتر شده. حتی طبقه فقیر جامعه، طبقه‌ای که امروز نان بر سفره نمی‌بینه، تشخیص داده که دقیقاً این مشکل معیشتیش مشکلی است که از سیاست و سیاست مدارهای جمهوری اسلامی نشأت می‌گیره. می‌بازه همین شما در شعارها می‌بینید که شعار نه غزه نه لبنان یا فلسطین رها کن، فکری به حال ما کن، در واقع اشاره به اون سیاست خارجی داره که پول ملت ایرانو هزینه می‌کنه برای جنگ افروزی و سیطره ایدئولوژیک شیعی در خاورمیانه و مردم اینو تشخیص دارن. برای این شما وقتی به شعارهای مردم دقت می‌کنید نمی‌تونید تفکیکی برقرار کنید دقیقاً بین معیشت و سیاست. در واقع مردم میدونن آن چیزی که دارن میبینن و اون فلاکتی که دوچارش هستن نتیجه سیاست ورزی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر امین بزرگیان، جامعه شناس، تاکید میکند که اعتراضات شهروندان در جامعه ایران تنها هم به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست. او موارد بیشتری از فشار بر شریانهای حیاتی مردم از سوی حکومت را نام میبرد.
افزایش مالیات بر درآمد، کم کردن حقوق بازنشستگان، بالا بردن سن بازنشستگی، پولی کردن آموزش، حذف بیمه‌های درمانی.
گزارش‌های درباره تخریب و آتش زدن بیش از 100 بانک در شهرهای مختلف و حملات گسترده به اماکن دولتی و حوزه‌های علمی منتشر شده، اتفاقی که از آن با عنوان تخریب اموال عمومی یاد می‌شود. بهزاد مهرانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید اموالی که در جامعه وجود دارد در اختیار قدرتمندان است نه مردم.
شما وقتی توی جامعه زندگی میکنید که سهم و حظ و بهره ای از اون چیزی که به اسم اموال عمومی یا ثروت عمومی است نداری و اونو متعلق به خودت نمیدونی و وقتی همه چی میبینید که این با توجه به آمار اختلاس ها و دزدی ها و رشوه میبینید که این اموالی که در جامعه وجود داره در کل اموالی است که در اختیار قدرتمندان و اونها سهمی ندارن، بنابراین تخریب اون اموال و تخریب چیزی که متعلق به خودشونه نمیبینن و چیزی که از کفشون رفته قلمداد میکنن.
با این حال این تحلیلگر سیاسی تاکید میکند که در نهایت با آتش افروختن و تخریب مخالف است.
ولی من اینکه یه نکته هم بخوام